بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب همون جوری که عرض کردیم در پایان کتاب نکاح بحثی را تحت عنوان نکاح موقت یا همون متعه عنوان میکنن. خب 12 نکته را در این رابطه بیان کردن که به حول قوه الهی باید مستند اونها را بررسی کنیم. مسئله اول مشروع بودن نکاح موقته. تردیدی وجود نداره به نظر ما امامیه که هم از آیه قرآن و هم از روایات این مسئله استفاده میشه که متعه یا همون صیغه جایزه و امری شرعی است. آیه‌ای که بر این مسئله دلالت میکنه آیه 24 سوره نساء و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب این آیه دلالت میکنه از کلمه استمتعتم که اگر خواستید متعه کنید باید اون چرا که به عنوان اجرت در نظر گرفته میشه باید به اونها پرداخت کنید. به نظر ما این آیه دلالت بر عقد موقت میکند. این از یک طرف. از طرف دیگه ما در روایات هم داریم که عقد موقت و نکاح موقت مشروع. این روایات هم در منابع اهل سنت وجود داره و هم در منابع امامیه، لذا روایاتی را در این رابطه ذکر میکنند. منتها در مقابل اهل سنت خواستن این مسئله را به گونه ای توجیه بکنند که بگن نه، نکاح موقت مشروع نیست. اومدن گفتن در رابطه با آیه قرآن که داره فما استمتعتم به منهن، این آیه نکاح دائم را بیان میکنه و منظور آیه اینه در صورتی که در عقد دائم نه موقت دخول به زن صورت بگیره باید مهر او را کاملا پرداخت کنید. فآتوهن اجورهن فریضه، واجبه که اون چرا که به عنوان مهر مشخص شده به تمامه و کماله پرداخت کنید. این نسبت به آیه قرآن. اما نسبت به روایات، اینها اومدن گفتن درست روایاتی در این باب وجود داره منتها نسخ شده، بنابراین اومدن از طریق نسخ خواستن ثابت کنن که این روایات نسخ شده، لذا پس متعه مشروع نیست. اما شما میدونید واقعیت مسئله اینه که اولا آیه قرآن به نظر ما به خوبی دلالت میکنه. بله ممکنه مسئله نسخ را مطرح کنن، منتها همون جوری که میدونید این ادعای نسخ هم فایده ای نداره، به دلیل اینکه نسخ میدونید دلیل میخواد اولا، ثانیا باید ثابت بشه که این نسخ در زمان پیامبر اکرم بوده، بعد از رسول اکرم که هیچ آیه ای نسخ نمیشه، فقط آیات میتونن توسط کلام رسول اکرم نسخ بشن و خود اهل سنت هم اقرار دارن که این نسخ اگر هم اتفاق افتاده باشه در زمان خلیفه دومه که ایشون ادعا کرده بله دو متعه است که در زمان رسول الله جایز و مباح بوده اما من اونها رو حرام میکنم، بنابراین پس نمیتونه ناسخ آیه قرآن باشه زیرا که نسخ باید در زمان رسول اکرم اتفاق بیفته. پس به نظر ما هم دلالت آیه تمامه و هم دلالت روایات، ادعای نسخ هم قابل قبول نیست. منتها بعضی اومدن خواستن توجیهاتی بکنن، بگن درسته که رسول اکرم متعه را مباح کرده، منتها این یک اجتهادی بوده از طرف رسول اکرم، در مقابلش بعضی از خلفا مثل خلیفه دوم چون اجتهاد کرده و به نظرشون جایز نبوده لذا اون یک اجتهاده، عمر هم و خلیفه دوم هم یه اجتهاد کرده و او را حرام کرده، منتها توجه ندارن به لوازم این حرف که آیه قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. اگر رسول اکرم صحبتی میکنه بحث اجتهاد نیست، اون چرا که خدا بیان میکنه او را برای مردم او هم بیان میکنه و ابلاغ میکنه، لذا معنا نداره که بخوایم اجتهاد در مقابل رسول اکرم را مطرح کنیم.
لذا این دلیلم قابل قبول نیست. لذا بعضی اومدن از طرق دیگر خواستن وارد بشن که بگن نه، نکاح موقت مشروع نیست. چرا؟ اومدن گفتن به نظر ما زنا، چرا زنا نامیده شده؟ به دلیل اینکه نشانه بی‌عفتی است. زنا به معنای همون سفاحه، یعنی بی‌عفتی. حالا چرا زنا را یک امر غیر عفیف می شمارند، به عنوان یک عمل غیر عفیف محسوب میشه؟ به خاطر اینکه احکام نکاح در او وجود نداره. مثلا در باب زنا ما چیزی به نام نسب نداریم. اینها اومدن ادعا کردن در باب متعم چیزی به نام ولد نداریم، نسب منتفیست. دوم گفتن در باب زنا چیزی به نام عده وجود نداره که اگر کسی مثلا زنا بکنه و در اون هنگام مثلا مرد بخواد فوت بکنه، بخوایم بگیم عده وفات نگه داره، یا مثلا دو حیض باید بگذره، نه این وجود نداره. و همچنین فراش معنا نداره در بحث زنا، به این معنا نمیتونه او ادعا بکنه که این بچه مثلا مال منه. فقط در روایات داریم که بچه مال اونی کسیه که این زن را به نکاح خودش در آورده، زن در فراش اوست. و اگر کسی زنا بکنه در روایات داریم ولل آهره الحجر، ای کنایه از اینه که سنگ مال زناکاره، یعنی چیزی منصوبه به اونیست. بعضی اومدن خواستن ادعا بکنن، دقیقا در متعه هم چنین چیزیست، نه نسب وجود داره، نه عده وجود داره، نه فراش وجود داره، لذا هیچ تفاوتی متعه با زنا نداره، لذا جایز نیست. خوب جوابی که ما میدیم اینه. خوب دقت کنید، اگر تفاوتی بین متعه و زنا وجود نداره، سوال پس چرا در صدر اسلام رسول اکرم او را مجاز کرده؟ آیا توجهی به این مسائل نداشته که آثار و احکام زنا و متعه واحده، اتحاد دارن، لذا چرا ابتداءً حلال شده و بعدن نسخ شده؟ لذا پس نمیتونیم بپذیریم که اینها با هم مشترکن. پس این دلیلم قابل قبول نیست. بعضی اومدن از طریق دیگه وارد شدن که بگن نه جایز نیست. گفتن ببینید، در نکاح متعه حقیقتش اینه که زن میاد خودش را در یک زمانی مباح میکنه و اجاره میده به مردی. این با محسن بودن و عفیف بودن زن سازگاری نداره که در شریعت بنابراین گذاشته شده که زن باید پاک دامن باشه. و حال اون که در متعه زن میاد خودش را اجاره میده به مرد، و این مناسبه به اینی که بهش بگیم زنا، تفاوتی نباید با زنا داشته باشه. این از یک طرف. ثانیاً آیه قرآن داریم والذین هم لفروجهم حافظون، منتها دو مورد استثناء شده، یک الا علی ازواجهم، و این متعم زوجه برای صدق نمی کنه، یا ما ملکت ایمانهم، یا اینکه ملک اونها باشه و این ملک اون مردها نیست. لذا چون از اون دو مورد مستثنای در آیه نیست، پس فرقی با زنا نداره و جایز نیست. نکته سوم ادعا کردن، گفتن اگر خلیفه دوم من کرده از این عمل، نه به عنوان این که نظر شخصی خودش را عنوان کرده، بلکه حکم رسول اکرم را خواسته بیان کنه، ایشون می‌فرماد این ادله هم قابل قبول نیست. اولا این که گفتید بین نکاح موقت با محسن و پاک بودن و عفیف بودن سازگاری وجود نداره، ما این را قبول نداریم. چرا وقتی که نگاه میکنیم به شروط عقد موقت میفهمیم که درش پاک دامنی وجود داره، چون هم صیغه داره، یک طرف زوجه یک طرف زوجه است، باید حتما عقد را به صورت لفظی جاری کنن، مدت را مشخص کنن، عده نگه دارن. لذا به نظر ما نمیتونید این را مقایسه بکنید با امر زنا. این از یک طرف. ثانیاً شما گفتید به آیه قرآن سازگاری نداره که میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. سؤال اینه آیا از منظر عرف به اون زنی که به عقد موقت مردی در آمده زوجه اطلاق نمیشه؟ چرا میفرماید به نظر ما زوجه اطلاق میشه؟ بله، بعضی از احکام نکاح دائم درش وجود نداره، مثل مهر و مثل نفقه، و الا اجر و اون مزد و اون مقداری که باید از مال معین بشه درش وجود داره، منتها اون مهری که ما اسمش را میذاریم در اینجا نیست، ولی در هر صورت در اونجا مهر است، به نوعی در اینجا هم به نوع دیگری وجود داره. بله در عقد دائم نفقه هست اما در موقت نیست، ولی در خیلی از مسائل هم با هم مشترکن. در اونجا باید صیغه لفظی باشه، در اینجا هم لازمه، در اونجا عده لازمه، در عقد موقت هم عده لازمه، لذا مشترکات زیادی دارن. و از منظر عرف بله عقد موقت و دائم بر هر دو زوجیت اطلاق میشه و نکاح اطلاق میشه. و اما نکته آخری که عنوان کردن و اون این بود که اینها ادعا کرده بودن اگر خلیفه دوم در اون قول منسوب به ایشون که میگن ادعا کرده که گفته متعتان محللتان فی عهد رسول الله، دو متعه هستن که در زمان پیغمبر مباح بودن، ولی ادعا میکنه که انا و حرمهما، من اونها را حرام میکنم، اومدن توجیه کردن منظورش این نیست که خودش داره حرام میکنه، بلکه داره حکایت میکنه از این مسئله که میخواد بگه در زمان خود پیامبر حرام بوده، منتها میخواد بگه من ناقل این مسئله هستم. ایشون ادعا میکنه، وقتی انسان به کلام ایشون مراجعه میکنه که میگه محللتان فی عهد رسول الله، در زمان پیغمبر مباح بوده، بعد میگه ولی من اونها رو حرام میکنم. آیا این قابل توجیه و قابل قبوله که بگیم منظورش اینه که خود پیغمبر خواست اونها رو حرام بکنه؟ بلکه این نص نه تنها ظاهره، در این که در زمان پیغمبر مباح بوده اما داره ادعا میکنه که اما زمان من این دو متعه حلاله، اون موقع حلال بوده ولی من اونها رو حرام میکنم. یکی متعه نساء همین صیغه موقت و نکاح موقته، و یکی متعه در حج که ما معتقدیم که بله بین دو عمره، عمره تمتع و عمره حج، بعد از این که زن اعمال عمرش تمام شد، طواف نساء انجام داد، زن بر او حلال میشه تا وقتی که محرم بشه به احرام حج. منتها اهل سنت معتقدن بر طبق همین کلام خلیفه دوم نه، این متعم و تلزز هم جایز نیست. این خلاصه مباحث مربوط به مشروع بودن نکاح موقت، تا انشالله مسائل دیگر را عنوان کنیم. دقت کنید در صفحه 93 می فرماید اما شرعیت الزواج الموقت، اما اینکه نکاح موقت مشروع، فهیه من شعار الامامیه و ضرورات مذهبهم، بل ذالک مورد و اتفاق جمیع المسلمین. نکاح موقت را اهل سنت هم قبول دارن. بله تنها اختلاف ما با اونها در منسوخ شدن این هست که آیا عقد موقت در زمان پیغمبر که مباح بوده بعدن نسخ شده یا نه، و اگرچه اختلاف دارن مسلمان ها در نسخش بعد از اینکه اتفاق داشتنه. و یدل علی ذلک، دلیل چیه؟ یک آیه قرآن و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. این استمتاع رو ما حمل بر نکاح موقت میکنیم، اما اونها میگن نه این مراد عقد دائمه، اگر دخول کردید باید مهر کامل بدید، اما اگر دخول نشده نصف مهر باید داده بشه. این از یک طرف آیه قرآن. دلیل دوم و احادیث و نافیزال که متواتره، روایات ما هم متواتره، نه فقط روایات ما امامیه بلکه و احادیث غیر ما هم متواتره، کذالک یعنی متواتره، اهل سنت هم روایات زیادی دارن بر مشروع بودن. به عنوان نمونه از احادیث ما یکی صحیحه زراره است که آمد عبدالله ابن عمیر لیسی پیش امام باقر علیه السلام فقال، به امام عرض کرد عبدالله ابن عمیر، ما تقول فی متعت النساء، نظر مبارک شما چی در مورد نکاح موقت؟ فقال، امام فرمود، احل الله فی کتابه و علی سنت نبیه، خدا او را حلال کرده هم در قرآنش و هم بر سنت پیامبر اکرم. فهی حلال الى یوم القیامت، تا قیامتم حلاله. فقال یا ابا جعفر، عبدالله ابن عمیر عرض کرد به امام باقر، مثل که یقول هازا، آیا مثل شما همچین نظری دارید و حالان که قد حرمها عمر، خلیفه دوم، حرامش کرده و نها انها، نهی از متعی کرده؟ فقال، امام فرمود، و این کان فعل، اگر چه او این کار را کرده ولی او حلال تا قیامت. فقال، اینجا بود که عبدالله ابن عمیر عرض کرد، فانی اعیذک بالله من ذلک، من پناه به خدا میبرم از این حرف، از چی؟ ان تحل شیئا، از این که شما حلال کردید یه چیزی را که خلیفه دوم او را حرام کرده. فقال له، امام فرمود، فانت على قول صاحبک، تو مطیع قول صاحب خودت خلیفه دوم باش، و انا علی قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا بود که امام فرمود، فحلم، بشتاب اگر مردی، اولائنو که، بیاد با هم ملائنه کنیم، من تو را نفرین بکنم تو مرا، همون مباهله، ان الحق، ملائنه باید بکنم، نفرین بکنم که حق آیا اون چیزیست که پیامبر فرموده، و ان الباطل ما قال صاحبك، و این که باطل اون چیزیست که خلیفه دوم فرموده. امام گفته اگر میخوای بیا با هم ملائنه کنیم. این یک روایت. در طرف مقابل روایاتی داریم از احادیث غیر ما امامیه اهل سنت، به عنوان نمونه روایتی است که بخاری و مسلم نقل کردن، از جابر بن عبدالله و سلمت بن الاکوع قالا، هر دو نقل میکنن که منادی پیامبر وارد بر ما شد، پس گفت که پیامبر اکرم، قد اذن لکم، اجازه داده به شما اصحاب، ان تستمتعوا. یعنی چی تستمتعوا؟ تفسیر میکنن یعنی متعت النساء، یعنی این که زنان را متعی کنید. پس روایات اهل سنت هم کافیه به مطلبه. اینم از یک طرف. و بعد اتفاق سنت شریفه من کل طرفین علا ذالک، خب بعد از این که دیدید اجماع وجود داره، از طرف روایات اتفاق دارن از هر دو طرف، چه ما امامیه چه اهل سنت، علا ذالک، بر این که عقد موقت جایزه، لذا می فرماد با وجود این سنت و اتفاق دیگه فایده ندارد دغدغه و اشکال و نگرانی در دلالت آیه کریمه، که کسی بگه شاید مراد از آیه فمستمتعتم، شاید مراد عقد دائم باشه. بعد از این که روایات اجماعیه، خب اشکال و دغدغه چیه؟ به دعوا، به این ادعا که بگن استمتاع نیست به معنای عقد تمتع و موقت، استمتاع به معنای دخولیست که محقق شده است در عقد دائم، و همان آیه در مقام بیان این است که دخول موجب استحقاق مهر کامل میشه، یعنی این که اگر دخول کردید مهریه رو باید کامل بدید و الا نصف مهر رو باید بدید. چرا این ادعا فایده نداره؟ این هذا لا یجدی، این ادعا به درد نمیخوره. چرا؟ بعد از این که میبینیم روایات شریفه فایده نداره دلالت میکنن، اجماع مسلمین هم دلالت داره علی ذلک، بر این که متعی جایزه، لذا این توجیهات قابل قبول نیست. بله، مگر این که ادعای نسخ بکنید، بگید ادعا کنیم که این آیه وجود داره، این روایات هم بوده منتها بعدن نسخ شده. اجل، بله، تنفع فی المقام دعوا نسخ المشروعیه، بله فایده داره در ما نحنفی. چی فایده داره؟ ادعای این که مشروعیت نکاح موقت نسخ شده. سوال، آیا واقعا نسخ شده؟ میفرماد امکان نداره، الا ان صدور ذلک من النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان لم یکن مقطوع العدم فهو مشکوک. صدور نسخ از پیامبر اکرم اگر عدمش قطعی نباشه لااقل مشکوکه. خب اگر شک داشته باشیم استصحاب عدم تمتع جاری میکنیم، یعنی اینکه نسخ نشده. لذا میفرماد و معه با وجود شک جاری میشود استصحاب عدم نسخ، اون عدم نسخی که حجت است نزد همه. اصل اینه که آیات قرآن نسخ نشدن توسط پیامبر. و تازه سؤال ما اینه کدوم نهی از پیامبر صادر شده؟ و صدور النهی من بعد زمان نبی و این کان مسلما. درست نهی داریم اما از خلیفه دوم، نه پیامبر اکرم. لذا می فرماد و صدور نهی از بعد از زمان پیغمبر اگرچه مسلمه، عمر اومده نهی کرده، این که فایده ای نداره. الا انه لا ینفع، این نهی که به درد نمیخوره. چرا؟ بعد ما کان نسخ الاحکام، بعد از اینکه ما میدونیم نسخ شدن احکام فقط حق مختص به رسول اکرم و فی عصره، فقط باید زمان خودش نسخ بشه، چون روشن است که ان حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. منتها اگر کسی جرأت بکنه و یک ادعایی بکنه و ادعا بکنه که درست پیامبر اکرم اجتهاد کردن و حلال کردن، خلیفه دومم اجتهاد کرد و او را حرام کرد، میفرماد و من الجرأت علی الله سبحانه، این واقعا جرأتی است بر علی خدای متعال. چی جرأت بکنه؟ جرأت بر این که این گفتار کسی که پاسخ داده بر این که نکاح موقت حرامه اینجوری جواب داده که مخالفت یک مجتهد با غیر خودش در مسائل اجتهادی که بدعت نیست، لذا خلیفه دومم اجتهاد کرده برخلاف اجتهاد پیغمبر. ایشون می فرماد این جرأته بر علیه خداست. چرا؟ چون خود خداوند متعال می فرماد یقول عن نبیه ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من که اجازه ندارم از طرف خودم حکم خدا را عوض کنم. لذا هر چی میگه حکم خداست. اجتهاد در مقابل خدا یعنی چی؟ و فی مقابله یقال، در مقابل اومدن گفتن نه ان النبی مجتهد کبقیت افراد البشر دون ای فرق، اونم مثل بقیه میتونه اجتهاد بکنه. لذا خلیفه دوم همون جور که پیامبر اجتهاد کرد و حرامش کرد، لذا پیامبر اکرم او را حلال کرد. لذا مانعی نداره رسول اکرم حلال کنه، یکی بیاد با اجتهاد او را حرام بکنه. می فرماد در مقابل این حرف گفته میشه کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا، اگر بیان همچین حرفی بزنن اینها نمیگن مگر کذب، یعنی اگر بیان ادعایی بکنن بر علی پیغمبر زمان خودشون این جز کذب چیزی نیست. لذا اگر بخوان در مقابل رسول اکرم اجتهاد کنن این کذب، حکم خدا نیست. و ازا قیل، همون جوری که عرض کردیم، اگر کسی بخواد از راه دیگه وارد بشه، چطور؟ اگر گفته بشه در رد بر مشروع بودن متعه سمی از زنا و سفاحا، چرا به زنا سفاح میگن بی عفتی میگن؟ لانتفاع احکام نکاح ان، چون احکام نکاح در زنا وجود نداره. احکامش چیه؟ یک، ثبوت نسب. در زنا ما چیزی نداریم به نام نسب، فرزند نیست. دوم، وجوب عده داریم ولی در زنا عده نداریم. سوم، بقاء فراش داریم، یعنی در نکاح واقعا این بچه‌شه، ارثم میبره، اما در زنا نداریم. لذا در روایت داریم الولد للفراش وللآهره الحجر، زناکار سنگ بهش میدن، یعنی بچه بهش نمیدن. ایشون میفرماد اینها که در نکاح موقت نیست، ولما کانت هذه المعانی، و چون که این معانی یعنی عدم نسب، عدم عده و بقای فراش هیچ کدوم از اینها در متعه وجود نداره، و چون که این معانی در متعه وجود داره پس کانت فی معنی زنا، متعه هم در حکم زناست، تفاوتی چون نه نسبی نه عده نه بقای فراشی. قلنا، ما در جواب میگیم هذه مناقشتون لله سبحانه و لرسوله الاکرم، این مناقشه به ما امامیه نیست، اشکال به خدا و پیغمبره. چرا؟ سوال اگر فرقی با زنا نداره پس چرا خودتون اقرار میکنید که رسول اکرم او را ابتداعا حلال کرد ولی بعدا نسخش کرد؟ لذا این مناقشه شما به خدا و رسول اکرمه. چرا؟ زیرا که مشروعیتش از طرف هر دو فی بدایت شریعت بالاتفاق که ثبتت، در ابتداء شریعت ثابت شده. الا انه، علاوه بر این که همون جوری که عرض کردیم، کی گفته در نکاح موقت نسب نیست؟ چرا؟ فرزندشه، ابنشه، لذا نفقش هم باید بده. کی گفته عده نداره؟ لذا می فرماید الا انه سیعتی، علاوه بر این که به زودی میاد، عرض خواهیم کرد، معتبر است امور سگانی که ذکر شد، هم بحث نسب، هم عده و هم بقاء فراش، ان شاء الله میاد ذکر میشه در بحث ازدواج موقت مثل دائم، تفاوتی نداره، منتها مقدار عدهش متفاوته که مثلا آیا دو حیزه یا یک حیزه، ولی این که باید عده نگه داره در این تفاوتی وجود نداره، و حتی در عده وفاتش مشترکن. اگر در عقد موقت در اون مدتی که به عنوان زوجه موقت مرد فوت کنه باید عده وفات نگه داره، 4 ماه و 10 روز مثل عقد دائم، لذا کی گفته عده نداره؟ و اذا قیل، اگر شبهه دیگه عنوان بشه و اون اینه که ان ایجار المرأة نفسها، اجاره دادن یک زن خودش را، کل فترت من الزمان، در هر سهمی از زمان، بخشی از زمان، لرجل، به یه آدمی امروز بره عقد ای بشه 4 روز دیگه بره برای دیگری، این یه تنافی و الاحسانه، ای با احسان و با پاکدامنی زن منافات داره، اون احسانی که تأکید شده برش در اسلام، و یتلا امو معصفه، ای با زنا سازگاری داره که امروز خودشو اجاره بده به یک مرد، مدت دیگه اجاره بده به مرد دیگه. این اولا. ثانیا، بلکه جواز متعم منافات داره به آیه قرآن والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. چرا منافات داره؟ فان المتمتع بها، اون زنی که ازش تلذذ برده میشه که لیست زوجتن، این برای زوجه اطلاق نمیشه، ولا ملک یمینن، ملکی هم کنیزش هم که نیست. بنابراین آیه 2 مورد استثناء کرده که مباهه، فیکون الزواج بها من العدوان المحرم، این یک دشمنیه با خداست، یک امر حرامه، لذا فرقی با زنا نداره، چون در آیه میگه 2 مورد، یا باید زنت باشه یا باید کنیزت باشه، و این نه زنشه نه کنیزشه. اینم ثانیه. ثالثاً، علاوه بر این که اون حرمتی که صادر شده از خلیفه دوم نظر اجتهادی شخصیش نبوده، لم یکن من قبل نفسه، بل هو مبین، بلکه بیان کننده حکم خدا بوده، و منفذ له، خواسته او را امضا کنه نه نظر شخصی خودش. و اذا کان النحی قد نسبه الى نفسه، اگر میبینید گفته انا احرمهما فهو بهذا المعنى، منظور همینه، شخصش منظور نبوده، یعنی در شریعت حرامه، نه اینکه من خودم اونا حرام کردم. قلنا، شون جواب میده لا تنافی بین الزواج الموقت و الاحسان، کی گفته بین عقد موقت و پاک دامنی زن منافات وجود داره؟ نه، منافاتی نیست. اذا ما فهمنا شروطه، زمانی که ما بفهمیم شروط عقد موقت را، کما ینبغی، همون جوری که سزاواره، توجه کنید، هم باید عقد خونده بشه، اونم به لفظ، اشاره به درد نمیخوره، رضایت کافی نیست، حتما باید یک مهری معلوم بشه، مدت باید مشخص بشه. کیفه، چطور میشه این زنا باشه ولو کان یلزم منه ذلک، اگر بخواید بگید با نکاح موقت بی عفتی به وجود میاد، خب همین اشکال به خدا و پیغمبر وارده. چرا ابتداعا حلال کردید؟ عادل اشکال الا تشریع ثابت فی عهد الرسول جزمن به طور حد، این اشکال به خدا و پیغمبر وارده که این همون زناه، ولی شما ابتداعا او را حلال کرد. و المنافات مع الآیت الکریمه، اما این که گفتید با آیه والذین هم لفروجهم سازگاری نداره، این منافات را لا نعرف لها وجهن، ما وجهی براش نمیشناسیم. چه منافاتی؟ بعد از این که متعه هم فردن حقیقی هم لزدواج، این هم یه مصداق ازدواج، آیه میگه در دو جا زن حلال میشه، یا باید زوجتون باشه یا باید کنیزتون باشه. خب کی گفته زوجه نیست؟ حقیقتم زوجه است. بله نهایتش این زوجه موقت ندائم، قایته هی زواج موقت له، این زوجه موقتشه، لهو تمام خصوصیات زوج دائم، تمام خصوصیات زوج دائم داره، محرم که داره، عقدش هم که به لفظ خونده میشه، همه چی داره. بله الا من بعض الجهات، بله ارث وجود نداره، نفقه وجود نداره، ولی از خیلی جهات مشترکه. لذا می فرماد اما این که در پایان توجیه کردن اگر خلیفه ثانی میگه انا و حرمهما، منظور اینه که میخواد بگه پیغمبر حرامش کرده، میگه این توجیهیه که دیگه خود اون توجیه کننده هم قبول نداره، خلیفه دوم هم نمیتونه این توجیه را بپذیرد. و دفاع المذکور و اخیرن دفاع اون به ما لا یرضا بهی صاحبه، این توجیه و دفاعیه که صاحب این قولم راضیه به این توجیه نیست. و هو اوحن من بیت العنکبوت، این یه توجیهیه که از بیت عنکبوت هم سوستره و به هیچ وجه قابل قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.